ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که همگرایی میان روسیه و دیگر کشورهای منطقه و قدرت های جهان روی مسئله افغانستان بیشتر شود و پلیس فرانسه با یک گروه از معترضان در پاریس درگیر شد و برای پراگنده ساختن معترضان در نزدیک قصر ریاست جمهوری از گاز اشکاور استفاده کرد. در مورد اینها و بیشتر از اینها در این برنامه با جزئیات میشنوید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رهایی 11 فرد ملکی در زندان طالبان در ولایت هلمند در نتیجه یک عملیات نظامی. ادامه درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان ولایت فاریاب. تظاهرات در فرانسه ادامه دارد که پلیس در آن با گروهی از معترضان در شهر پاریس درگیر شد. تفصیل خبرها. در جریان یک عملیات در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 11 غیر نظامی از زندان طالبان مسلح رها گردیدند. دفتر مطبوعاتی قلوردوی 215 میوند با نشر یک خبرنامه گفته که این عملیات دیشب از سوی پرسنل کندک کماندو صورت گرفت، اما در خبرنامه گفته نشده که این افراد چه زمان و چرا از سوی طالبان مسلح زندانی شده بودند. در یک خبر دیگر قلوردوی 205 اتل گفته است در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولسوالی چنارتوی اروزگان و شاجوی زابل 9 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. یحیی علوی سخنگوی قلوردو بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات شمار از ماین‌های جاسازی شده از سوی طالبان در این نقاط نیز از بین برده شده. طالبان مسلح تا هنوز در مورد رویداد هلمند و عملیات در اروزگان و زابل چیزی نگفتند. قول اردوی 209 شاهین میگوید در عملیات نظامیان افغان در فاریاب، جوزجان و کندوز به طالبان مسلح تلفات وارد شده. این قول اردو با نشر یک اعلامیه امروز گفت نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب عملیات کردند که در آن 3 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. در این اعلامیه از عملیات نظامیان افغان در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان نیز خبر داده شده که به گفته مسئولین قول اردوی 209 شاهین در آن یک قمندان ارشد طالبان به نام ولی محمد کشته و 3 تن از همراهانش زخمی شدند. این قول اردو از عملیات در ولسوالی های خان‌آباد و شهر کندوز نیز خبر داده و گفته که در نتیجه 2 شورشی مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقام ها در فاریاب می گویند در اثر ادامه درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان این ولایت صدها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. محمد ابراهیم تنمس ولسوال قرغان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
حملات تهاجمی طالبا بالای یکی از پسته های ولسوالی قرغان به نام پسته یک کلنگه صورت گرفت. اونم پسته ما سقوط کرد و در عین حال در عین وقت 3 پسته از ولسوالی انخوی هم دونموشو سقوط کرد. از همین 10/11 قوس 1397 جنگ اونجا ادامه داره و تعدادی از هموطنهای قرغانی ما که در ساحاتشان جنگ ادامه داره به ولسوالی همجوار یعنی ولسوالی اندخوی به عنوان مهاجر آمدن.
با اینکه ولسوال قرغان شمار دقیق بیجا شده های جنگ های اخیر این ولایت را نگفت، اما افزود که امروزه خانواده ها برای نجات جان هایشان مناطقشان را در اندخوی و قرغان ترک می کنند. پیش از این مقام های فاریاب شمار بیجا شده های داخلی در این ولایت را 20,000 خانواده خوانده بودند. پلیس فرانسه با گروهی از معترضان در پاریس پایتخت این کشور درگیر شد. بر اساس گزارش‌ها پلیس برای پراگنده ساختن معترضان در مسیر قصر ریاست جمهوری این کشور از گاز اشکاور استفاده کرده. پیش از این مقام ها در فرانسه گفتند حدود 89,000 پلیس در سراسر فرانسه توظیف شده تا از تکرار خشونت در جریان تظاهرات جلوگیری کند. این تظاهرات 3 هفته پیش در مخالفت با بلند رفتن مالی مواد سوخت آغاز شد و در آخر هفته روزهای شنبه و یک شنبه با اشتراک صدها تن در نقاط مختلف این کشور گسترش یافت. ساعت توریستی به شمول ایفل تاور در شهر پاریس و صدها فروشگاه در سراسر این کشور به خاطر تظاهرات امروز مسدودن. تظاهرات شنبه و یک شنبه هفته پیش در فرانسه به خشونت گرایید و منجر به زخمی شدن 130 تن شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته به خاطر مبارزه با گرم شدن اقلیم جهان به پالیسی مواد سوخت نیاز است، اما ادوارد فلیپی صدر اعظم فرانسه میگوید این پالیسی برای 6 ماه دیگر به تعلیق افتاده تا فرصت برای رایزنی فراهم شود. و کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR دیروز گفت از ماه آگست تا اکتبر امسال با حدود 1500 غیر نظامی در یمن تلفات وارد شده است. UNHCR از طرف‌های درگیر جنگ در یمن خواست که برای حفظ جان غیر نظامیان تلاش بیشتر کنند. به گفته این اداره، اطلاعات از یمن نشان می‌دهد که در جریان 3 ماه هر هفته به گونه متوسط 123 غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. به دنبال سفر زلمه خلیلزاد به مسکو، مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که همگرایی میان روسیه و دیگر کشورهای منطقه و قدرت های جهان روی مسئله افغانستان بیشتر شود.
ما امیدوار هستیم که همگرایی بین روسیه، سایر کشورهای منطقه و کشورهای قدرتمند جهانی سر مسئله افغانستان بیشتر شود. شاهد از این باشیم که پروسه صلح افغانستان به نتیجه برسد.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که به دفع بهبود وضعیت امنیتی و جلوگیری از تحرکات شورشیان مسلح در ولایت ها به خصوص ولایاتی که قبلا امن بودند اقدامات را روی دست گیرد.
دو حکومت نه مختنه ده ده و باقی ولایت که چه پخوا امن و اوست نامنه طرف تروان دی باید جدی توجه ورده و که باید دیمه خونیسی.
در پای جنگ و درگیری های تازه در فاریاب صدها خانواده بیجا شدند.
مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن، مشکلات زیاد است.
صدها خانواده دیگه هم هستند که از اونجا بیجا شدن.
در مورد دوره تازه از تظاهرات ضد حکومت در فرانسه هم برایتان میگیم. پلیس فرانسه امروز با یک گروه از معترضان در پاریس درگیر شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. مقام های افغان همکاری روسیه را در تلاش های صلح افغانستان مهم میخوانند و ابراز امیدواری میکنند که همگرایی میان روسیه و دیگر کشورهای منطقه و قدرت های جهان در خصوص افغانستان بیشتر شود. امید میسه معاون سخنگوی ریاست اجرائیه یک روز پس از دیدار زلمه خلیلزاد با شماری از مقام های روسیه به رادیو آزادی گفت که همکاری روسیه و سایر کشورهای منطقه در راستای پروسه صلح افغانستان می تواند مؤثر واقع شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز با معاون وزارت خارجه روسیه و نماینده خاص این کشور برای افغانستان روی تلاش های صلح افغانستان در مسکو گفتگو کرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
پس از آن که مقامات روسی در دیدار با زلمه خلیلزاد بر راه حل مسالمت آمیز جنگ افغانستان تاکید کردند، مقامات افغان می گویند که مسکو می تواند در روند صلح این کشور نقش بارز داشته باشد. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه در تحولات منطقه تاثیرگذار است و همکاری این کشور در راستای صلح افغانستان بسیار با اهمیت می باشد. آقای میثم با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح این کشور گفت که همکاری میان روسیه و دیگر کشورهای منطقه و جهان در خصوص افغانستان می تواند سبب موفقیت تلاش‌های صلح این کشور گردد.
روسیه یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای است در سطح بازی‌های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما امیدوار هستیم که همگرایی بین روسیه، سایر کشورهای منطقه و کشورهای قدرتمند جهانی در مسئله افغانستان بیشتر شود و ما شاهد از این باشیم که پروسه صلح افغانستان به نتیجه برسد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، روز جمعه با معاون وزارت خارجه و نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مسکو گفتگو کرد. خبرگزاری اترتاس به نقل از وزارت خارجه روسیه و سفارت امریکا در مسکو گزارش داده که بحث در رابطه به مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان محور اصلی گفتگو میان آقای خلیلزاد و مقامات روسی را تشکیل می‌داد. این خبرگزاری همچنان نوشته که ایگور مارگلوف، معاون وزارت خارجه، و زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، تاکید کردند که جنگ افغانستان تنها راه حل مسالمت آمیز دارد و این راه حل به نفع روسیه و منطقه می باشد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در جریان سومین سفرش به منطقه با مقامات افغان و پاکستانی دیدار کرد و پس از آن به هدف گفتگو با مقامات روسی راهی مسکو شد. این در حال است که برخی از اعضای شورای ملی افغانستان پیش از این بارها گفتند که روسیه با طالبان همکاری دارد، اما طالبان چنین سخنان را رد کردند و مسکو نیز صرف تماس‌ها با این گروه را تایید کرده است. حالا جاوید مومند از کارشناسان روابط بین الملل همکاری روسیه در قالب اجماع منطقه‌ای را در رابطه با صلح افغانستان بسیار مهم و حتمی می‌داند.
در اجماع منطقوی روسیه، چین، ایران همکاری از این بسیار مهم است. در این رسته که نظر از یاد رسته شد در این مورد کمک های روسیه بسیار مهم است که اگر اجماع وجود بیاره تا همین مشکلات به زودی حل شود و در غیر آن فکر میکنم بسیار گفت مشکل است که در افغانستان صلح بیاید به زودی.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در جریان این مرحله از سفرش در نظر دارد که از ترکمنستان، ازبکستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر نیز دیدن کند. هرچند تا هنوز طالبان برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان آماده نشدند، اما زلمه خلیلزاد پیش از این گفته که وی امیدوار است توافقنامه صلح با این گروه تا چند ماه دیگر صورت گیرد.
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که در هر مرحله از مذاکرات صلح دیدگاه های احزاب و جریان های سیاسی گرفته خواهد شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری این مطلب را امروز پس از آن ابراز کرد که شماره از احزاب سیاسی گفتند هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برایشان پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته ایجاد یک تیم 12 نفری را به هدف مذاکره با طالبان مسلح در نشست ژنو در مورد افغانستان اعلان کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
جنجال ها بر سر تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان مسلح از سوی حکومت افغانستان. حکومت افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان مسلح رسما در نشست ژنو تعیین شده و تنها این هیئت صلاحیت گفتگو با طالبان مسلح را دارد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در هر بخش این گفتگوها با طالبان مسلح دیدگاه های احزاب سیاسی نیز شریک ساخته می شود.
هیئت مذاکره کننده حکومت رسما در نشست ژنو اعلام شده و مطابق به پلان صلح حکومت ما 9 کمیته داریم که یک بورد مشورتی را تشکیل میده که یکیش کمیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره صلاحیت حکومت و هیئت مذاکره کننده شه هم مشخص شده.
آقای مرتضوی این سخنان را پس از آن بیان کرد که شماره احزاب سیاسی گفتند هیئت تعیین شده از سوی حکومت به هدف گفتگوهای صلح با طالبان مسلح برای آنان قابل قبول نیست. پس از تعیین این هیئت برخی اعضای جامعه مدنی و مشران و جرگه هم گفتند این هیئت برای آنان قابل پذیرش نبوده و باید روی تعیین اعضای هیئت تجدید نظر صورت گیرد. حکومت افغانستان در نشست بین المللی ژنو که به تاریخ 27 و 28 نوامبر سال روان میلادی در ژنو سوئیس برگزار شده بود بود، هیئت 12 نفری به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری را به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح رسما اعلام کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش‌هایش را به خاطر اجرای مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بیشتر ساخته و این تلاش‌ها امیدواری‌ها را نیز به بار آورده است. در این حال حزب جنبش ملی از ایجاد یک هیئت مذاکره کننده با طالبان مسلح سخن می‌زند. عبدالله قرلق یک تن اعضای این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث‌ها به هدف ایجاد یک هیئت مذاکره کننده با طالبان مسلح از سوی احزاب سیاسی جریان دارد.
احزاب نابدری بیان شدند که در این قسمت اینا هم فکر خود داشته باشند و شورا باید داشته باشند تا تصمیم به این بگیرند که یک کمیته یا یک هیئت قوی را با صلاحیت توظیف بکنند تا اینکه در رابطه با مسئله صلح با طالبان و با مخالفین وارد گفتگو شود.
آقای قرلق در رابطه به تعیین این هیئت جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت این هیئت جدا از هیئت حکومتی با طالبان مسلح گفتگو خواهند کرد. اما فضل غنی حقمل عضو مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در رابطه به تعیین هیئت از سوی احزاب سیاسی ابراز بیخبری کرده، اما میگوید مجمع احزاب سیاسی در نظر دارند تا به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح همکاری کنند.
در مجموع احزاب سیاسی، مجمع احزاب سیاسی که متشکل از 37 حزب سیاسی است، اونا پلان دارند که در آینده نزدیک در مورد روند صلح با طالبان همکاری کنند که جزئیاتشان بعدتر اعلام خواهد شد.
اما برخی اعضای ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه تاکید کردند که به جای تعیین هیئت گفتگو کننده با طالبان مسلح از سوی حکومت و احزاب سیاسی باید تمام آنان زیر یک چتر جمع شوند. این در حالی است که ریاست جمهوری پیش از این گفته است که فهرست این هیئت قابل تغییر است.
شماری از کارشناسان سیاسی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را همه شمول نمیدانند. سنگر امیرزاده یکی از این کارشناسان است. اجمل تورمان در کابل با آقای امیرزاده صحبت کرده و در نخست از وی نظرش را در مورد ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پرسیده است.
مسئله ای که حکومت افغانستان در رابطه با صلح یک هیئت مذاکره کننده تعیین کرده، اینا نماینده های حکومت به رهبری دکتر صیب اشرف‌غنی هستند. اگر بیاتون باشه قبل از تعیین یعنی هیئت مذاکره کننده یا هیئت مصالحه از طرف جانب حکومت افغانستان، شما باید دارین که رهبران جهادی، بعضی احزاب سیاسی و بعضی فعالان مدنی را آقای رئیس جمهور غنی امراشان در ارگ نشست‌های داشتن و تصویرشان به نشد رسید. بعدش اگر شما ببینید مشوره های اینا تا جای پذیرفته نشد و شما بعد از این شاید اعلان اینمی بصلاحیت هستین. این هیئت یک هیئت کوچکی است. اینا نمیتونن که از جریان‌های مختلف سیاسی نمایندگی کنن. این به این موضوع اگر دقیق شویم خود پروسه مصالحه چلنج میشه.
ولی رئیس جمهوری میگه کسی که مذاکره میکنه او حکومت است، ولی یک کمیته هست که در هر دوره یا در هر دوره از مذاکرات با جریانهای سیاسی مذاکره خواهد کرد.
مثلا ببینید که یکی مشوره است، یک شراکت است. اگر مشوره باشه خو یعنی ما یک حرف را میم یا یک موضوع را شما مشوره میکنیم باز دل مرد چی که شد میکنه. بس مشوره تا مشارکت بس میکنه، باید اینا اشتراک داشته باشن، نسل نو و جوان ها دیگه از جوان ها هم اشتراک داشته باشن. به این ترتیب ما خلاصه میکنیم سه محور اصلی باید که این با هم درگیر هستن. چهارمش فراموش شده. مثلا طالب است اگر شما خود مقابل نظام درگیر هستن، یک طرف مجاهدین است، یک طرف حکومتی که به اشرف غنی دکتر صیب اشرف‌غنی در دستش قرار داره و طرف دیگه که همین جوانا و نسل نو که در 17 سال پرورش یافتن، این آدرس اینی کاملا فراموش شده و ما ترس دارم که دنیا هم بالای ما معامله نکنن. به هر صورت صلح حمایت میشه، ولی صلحی که همه مردم شریک دو نباشه شما هم خود صلح چلنج میشه. پس در قسمت پیش میره صلح چلنج میشه و و و و مداخله صورت میگیره. ما قبول داریم علاوه از اینکه ما انتقاد داریم بالای حکومت این بجایش، ولی حکومت نمایندگی مرادسات بینلی باید بکنه. دیگه چاره نیست ولی حکومت تقویت شوه.
صحبت بود با سنگر امیرزاده، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی داریم، در حقیقت چیست و هوای تازه. بخشی از بحث‌های وکلای ولسی جرگه در نشست امروز این جرگه روی نوابنی‌ها و تحرکات شورشیان مسلح در شماری از ولایت‌ها متمرکز بود. معاون دوم ولسی جرگه که ریاست این نشست را به عهده داشت، پس از بحث‌های وکلا از حکومت خواست که در زمینه بهبود وضعیت امنیتی در ولایت‌ها، به خصوص ولایت‌هایی که به گفته امیر خانیار قبلا امن بودند، توجه کند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات تهاجمی قوای افغان بر ضد شورشیان مسلح در کشور تشدید یافته و وضعیت امنیتی رو به بهتر شدن است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان با اشاره به مشکلات امنیتی در کشور میگوید حکومت نباید اجازه دهد تا فاجعه ولایت‌های کندز و غزنی یک بار دیگر تکرار شده و این مسئله سبب مشکلات بیشتر به مردم گردد. امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه که ریاست جلسه را به عهده داشت، پس از شنیدن نظریات وکلا در خصوص مشکلات امنیتی در برخی ولایات کشور، از حکومت خواست تا در این زمینه توجه جدی نماید. وی میگوید وکیل صاحبان نگرانی های خود را در خصوص ولایت مانند فاریاب و به خصوص فاجعه که در شندند هرات به وجود آمد و همچنان دیگر ولایات مطرح کردند. خواست ما از حکومت این است که با وجود همه مشکلات باید به ولایاتی که قبلا امن بوده و حالا به طرف ناامنی روان است توجه جدی کرده و جلو ناامنی ها را بگیرد. این در حال است که نمایندگان ولایت فاریاب در ولسی جرگه با نگرانی از وضعیت امنیتی در آن ولایت هشدار دادند که هرگاه با وضعیت امنیتی در ولسوالی های این ولایت توجه نشود، مردم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. آنان ادعا کردند که باشندگان شمار ولسوالی های فاریاب با سبب تهدیدات امنیتی از سوی مخالفان مسلح مناطقشان را ترک کرده و با مرکز این ولایت مهاجر شدند. با همین گونه مشکلات امنیتی از ولایت های دیگر نیز مطرح شده و در مجموع از مشکلات امنیتی ابراز نگرانی گردید. این در حال است که به تازگی در نتیجه سقوط یک پسته در ولسوالی شندند ولایت هرات به دست طالبان، با نیروهای اردوی ملی مستقر در این ولسوالی تلفات سنگینی وارد شده است. حکمت الله حکمت ولسوال شندند ولایت هرات گفته است که در این حمله 14 سرباز اردوی ملی کشته و 20 تن دیگر به دست طالبان اسیر شدند. پیش از این در جریان سالهای اخیر ولایت‌های غزنی، کندز و فران نیز شاهد حملات تهاجمی و درگیری‌های شدید مخالفان مسلح با نیروهای امنیتی افغان بوده که قرار گزارش‌ها به سبب این ناامنی‌ها تلفات به افراد ملکی و نظامی در این ولایت نیز وارد گردید. اما حالا وزارت داخلی افغانستان از افزایش عملیات‌های تهاجمی از سوی نیروهای امنیتی بر علیه مخالفان مسلح سخن گفته و اطمینان می‌دهد که وضعیت امنیتی در کشور رو به بهتر شدن است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در پاسخ به نگرانی‌ها در خصوص وضعیت امنیتی در کشور گفت:
در یک ماه اخیر وضعیت عمومی به شمول کابل نسبت به چند ماه قبل بهتر شده، این را ادعا کرده میتونیم. چند ولایت دیگر به شمول ولایت فاریاب در صدر برنامه های عملیاتی ارگان های امنیتی قرار داره. درباره وضعیت پشتونکوت و شیندن هدایات خاص از مرکز به قماندانی های مربوطه صادر شده. دو بخش هم فعالیت ها جریان داره. انشالله که وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
آقای رحیمی افزود که اخیراً گراف تلفات نیروهای امنیتی افغان نیز کاهش یافته است. وی همچنان تاکید کرد که با توجه به شدت گرفتن عملیات های تهاجمی تا 3 یا 4 ماه آینده تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی کشور رونما خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
صدها خانواده در ولایت فاریاب بیجا شدند. مقام ها می گویند که این خانواده ها به تازگی در پی جنگ و درگیری مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از فاریاب.
مقامات محلی در ولسوالی های اندخوی و قرغان می گویند در جنگ 5 روزه این ولسوالی ها صدها خانواده محلات مسکونیشان را ترک کرده به شهر اندخوی و به ولایت های جودجان و بلخ پناه بردند. محمد ابراهیم تنمس ولسوال قرغان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح در هفته گذشته از چندین استقامت به ولسوالی های اندخوی و قرغان حملات تهاجمی انجام داده و چند قریه را به اختیار خیش درآورده اند. و همچنان می افزاید تلاش ها به خاطر واپسگیری منطقه از دست رفته جریان دارد.
و تاریخ 10/11 شو حملات تهاجمی طالبا بالا یکی از پسته های اولسالی قرغان به نام پسته یک کلنگه صورت گرفت. اونم پسته ما سقوط کرد و در عین حال در عین وقت 3 پسته از اولسالی انخوی هم دونمو شو سقوط کرد. از همی 10/11 قوس 1397 جنگ اونجا ادامه داره و تعدادی از هموطنای قرغانی ما که در ساحاتشان جنگ ادامه داره به اولسوالی همجوار یعنی اولسوالی اندخوی به عنوان مهاجر آمدن.
آقای تنمس همچنان میگوید مردم هنوز همخانه هایشان را به قصد مناطق امن ترک می کنند و برای بیجا شدگان این اولسوالی ها برخی از نهادهای خیریه خوراک توزیع می کنند، اما شمار آنها زیاد بوده و به کمک های بیشتر نیاز دارند. از سوی هم شماری از اشخاصی که از مناطق ناامن به شهر اندخوی پناه برده اند میگویند آنها از 5 روز بدین سو بدون سرپناه بوده و در مساجد و در کنار سرک ها زندگی می کنند. ذکر الله و محمد شعیب دو تن از آنان چنین میگویند:
چند روز میشه که به اولسوالی چارگانه اندخوی نید مخالفین مصالح عدالت یورش بودند. تقریبا 6 روز میشود که ما آورا شدیم در این طرف ما آمدیم. ما در وادر خاک بسر هستیم، ما مردم تمام چیزای خود خانه خود مال و احوال و تمام دارای خود اون ها کده اینجا آمده، تنها جان خود کشیده اینجا زندگی میکنن. مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن، مشکلات زیاد است. زیادی مردم که اینجا است زندگی میکنن دمی اطراف ها مسجد ها زندگی میکنن، دمی اتاق ها کرایه اهلی گرفتن، یا مشکلات زیاد است. خواست ما از دولت مرکز این است که برای ما توجه کنه، همه کمی هوشیارانه حرکت کنن، سایه ما را امن کنن.
مثل ما صدها خانواده دیگه هم هستند که از اونجا بیجا شدند. آنها همیشون جایداد هم ندارند که بیان اینجا، قوم خیش هم همه کس ندارن. آنها آمدن اطراف چمن زندگی میکنن، شبانه همین گرد چمن، همین گرد بازار خود انداختن، سیاسه رو اطفال و پیر و جوان همه همینجا انداختن خود، و داخل سرای هم به هیچ کس اتاق نمانده، حتی یک اتاق به کراه های خیلی گزاف فعلا گرفته میشه، 24 ساعتش به خیلی کراها گرفته میشه، به همه کس غذا درست نمیرسه و از مقامات هم کمک هم به می بیجا شدگان تا هنوز نرسیده، از دولت به هیچ کس کمک هم نرسیده. بالاخره همه کس آواره هستند و اوضاع به هیچ کس تحلیل نیست، به هیچ کس اطمینان داده نمیتونن. مردم فعلا خیلی آواره هستند که نمیتونن کاری بکنن.
اولسوالی های اندخوی و قرغان ولایت فاریاب که از جمله اولسوالی های نسبتا امن این ولایت به شمار میرفت، اما از چند روز بعد این سو ناامنی ها در این اولسوالی ها نیز گسترش یافته و شمار بیجا شدگان روز افزون افزایش می یابد. این در حالی است که قبل از این آمار بیجا شدگان در این ولایت نزدیک به 20,000 خانواده گزارش شده بود. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس فرانسه امروز با یک گروهی از معترضان در پاریس درگیر شد. پلیس برای پراگنده ساختن معترضان در نزدیک قصر ریاست جمهوری فرانسه از گاز اشکاور استفاده کرد. این تظاهرات در اعتراض به افزایش مالیه مواد سوخت راه‌اندازی شده است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
صدها مظاهره کننده امروز برای 30 شنبه در پاریس گرده هم آمده دست به اعتراضات زدند، اما پس از چاشت امروز نشانه های از خشونت مانند هفته های پیش با مشاهده رسیدند. ادوارد فیلیپ صدر اعظم فرانسه گفت پلیس 481 تن را دستگیر کرده، عمدتاً کسانی بودند که با خود سلاح داشتند و یا مشکوک به داشتن ابزار و وسایل بودند. با گفته وی از جمع آنها 211 تن مورد بازخواست قرار گرفتند. رادیو فرانس انفو گزارش داد که پلیس در آستانه تظاهرات امروز حرکت واسکت‌های زرد، استیشن‌های خط آهن، کوچه‌ها و مناطق مشکوک را تلاشی می‌کردند. با گفته پلیس منطقه اصلی محل تجمع مظاهره کنندگان در نزدیکی قصر ریاست جمهوری فرانسه، جایی که رستوران‌ها و مغازه‌های لوکس موقع دارند، نسبتاً آرام گزارش شد. این دقیقاً عمان جایی بود که هفته‌های گذشته مرکز اعتراضات بود که در نتیجه آن 100 نفر زخمی شدند. پلیس فرانسه برای اخراج معترضان دارای واسکت زرد به یک طرف سرک از گاز اشکاور استفاده کرد. حدود 89,000 نیروهای امنیتی در سراسر فرانسه در گزمه و گردش بودند که از جمع آنها 8,000 آن برای تامین امنیت پاریس موظف شده بودند. این قوا را موترهای زرهدار حمایت می‌کردند. پلیس گفت اکثریت بازداشت شدگان برای آمادگی به خشونت، تخریب، دزدی و چور و چپاول مشکوک بودند. ایمانوئل مکرون اوایل این هفته اعلان کرد که امکان دارد پلان افزایش مالیات بر پترول و دیزل فسخ شود. این پلان سبب مظاهرات شده است. برج ایفل، موزیم لوور و ساختمان اوپرا از جمله مراکز دیدنی شهر پاریس هستند که امروز تعطیل بودند. رادیو آزادی
5:30 شام به وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
در جریان یک عملیات در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، 11 غیر نظامی از زندان طالبان مسلح رها گردیدند. قول اردوی 250 تل می گوید در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولسوالی چنارتوی و روزگان و شاجوی زابل، 9 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام ها در فاریاب می گویند در اثر ادامه درگیری ها در ولسوالی های اندخوی و قرغان این ولایت صدها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. به گفته این مقام ها از پنج روز به این سو درگیری ها در این دو ولسوالی ادامه دارد. پلیس فرانسه با گروهی از معترضان در پاریس پایتخت این کشور درگیر شد. این تظاهرات 3 هفته پیش در مخالفت با بلند رفتن مالی مواد سوخت آغاز شد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا از رادیو آزادی خبرهای ورزشی پخش می شود که نورولا شایان پیشکش می کند و دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
در ادامه مسابقات امرجنگ کپ، افغانستان دومین مسابقهش را در برابر سریلانکا باخت. در این مسابقه مهم نخست افغانستان بیتینگ کرد و با از دست دادن تمامی بازیکنانش برای تیم سریلانکایی 210 هدف دوش تعیین کرد. تیم میزبان هدف تعیین شده را در اور آخری با از دست دادن 9 بازیکنش پوره کرد و مسابقه را با 1 ویکت تفاوت برنده شد. تیم افغانستان در مسابقات امرجنگ نخستین مسابقهش را در برابر هندوستان نیز باخت و 3مین مسابقهش به روز دوشنبه در برابر عمان خواهد بود. در ادامه مسابقات جام قهرمانی فوتبال افغانستان، تیم سرمیاشت کابل تیم اتفاق پکتیا را شکست داد. این رقابت ها پیش از چاشت امروز در میدان فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد که در نتیجه تیم سرمیاشت 2 گل و تیم اتفاق 1 گل را به ثمر رساند. 7مین مسابقه میان تیم های سرخپوشان هرات و تیم شیرزه اسکندهار برگزار خواهد شد. مسابقات جام قهرمانی روز پنجشنبه آغاز و هر روز 2 مسابقه برگزار می شود. در این رقابت ها تیم ها از 8 زون کشور شرکت کردند. و مویتای کاران افغانستان در اولین روز رقابت‌های قهرمانی آسیا به 4 پیروزی و 1 شکست دست یافتند. در خبرنامه ریاست تربیت بدنی و ورزش آمده است که احمد الله نظری حریف هنگ کنگی، محمد یوسف جهانگیر حریف فلیپینیش و عبدالله امیری حریف چینایی خود را شکست دادند و به مرحله دوم را یافتند. قابل یادآوری است که رقابت‌های قهرمانی آسیا از 5 دسامبر با شرکت 32 کشور آسیا به میزبانی چین آغاز شده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده عزیز برنامه حقیقت چیست؟ در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه هفته گذشته به سبب تقلب گسترده و تخلفات آرای انتخابات ولایت کابل را لغو اعلام کرد، همایرا حقمل معاون این کمیسیون میگوید ممکن آرای برخی از ولایت دیگر هم باطل اعلام گردد. همکارم نورالله شایان به روز پنجشنبه در این مورد با همایرا حقمل معاون این کمیسیون مصاحبه کرده که توجه شما را به جریان این مصاحبه جلب میکنیم.
استاد محترم، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین. میخوایم پرسان بکنم که تصمیمی را که شما درباره باطل شدن آرای حوزه کابل گرفتین، آیا این تصمیم نهایی است؟ قابل تغییر نیست؟
بله، این تصمیم به اساس قانون انتخابات نهایی هست و قابل تغییر نیست و مطابق قانون قدم بعدیه که باید برداشته شد و توسط کمیسیون انتخابات است که یک هفته بعد از ابطال آرای یک حوزه به شکل عمومی اونا باید در صدد برگزاری انتخابات مجدد او حوزه باشند.
بله. در باره از این که پیش از این که شما اعلان بکنین که باطل شوه آرای کابل، آیا این موضوع را یا این فیصله را با کمیسیون انتخابات و همچنان با حکومت در جریان گذاشتین؟
چون امی پروسه پروسه انتخابات و پروسه رسیدگی به شکایات هست، از این خاطر یعنی قابل پیش بینی هست این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط مشارکای انتخابات، توسط حکومت، توسط کمیسیون انتخابات. و قسمی که ما در جریان هستیم تا یک حد کمیسیون انتخابات واقف این مسئله بود که ممکن کمیسیون شکایات انتخاباتی نظر به سطح بلند و گسترده تخلفات و جرائم انتخاباتی که در حوزه کابل در جریان انتخابات و خصوصا در جریان با شماری آرا صورت گرفته، طبعا قابل پیش بینی بود برشان و حتی مسیجای را هم بر ما دادن که ممکن شما چنین تصمیم را بگیرین، یک مسئله قانونی، یک موضوع قانونی و یک موضوع قابل پیش بینی بود برشان. نظر به چی؟ نظر به نمو سطح بلند تخلفات و جرایمی که در سطح ولایت کابل یا حوزه انتخاباتی ولایت کابل صورت گرفته بود. و دیگه ای که ما چون مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستیم، دیگه ضرورت به این هم نداریم که بریم یک موضوعی را که ما باید سرش تصمیم بگیریم و اقتضای ماموریت ما هست او را باز با یا با حکومت مشوره کنیم و یا مشوری حکومتی نبگیریم. و طبعا اگر مشوری کمیسیون انتخابات در این رابطه میگرفتیم نظرشان شاید منفی می بود.
اگر فشرده درباره عوامل و تخلفات یا تقلبات که در حوزه کابل صورت گرفته بگوین.
مهمترین عواملش انجام تخلفات، تخطی ها و جرایم انتخاباتی است که موجودیت گسترده جرایم، تخلفات و تخطی ها و تقلبات انتخاباتی در سطح انتخاباتی حوزه کابل، عمومیت انتخابات در این حوزه، سری بودن انتخابات در این حوزه، شفاف بودن انتخابات در این حوزه زیر سوال برد. بنابراین به اساس صلاحیت های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از رسیدگی به تقریبا 3000 شکایت که در حوزه کابل بر ما رسیده بود و همچنان گزارش هایی که از طرف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و همچنان رسانه ها، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی و مردم با ما شریک ساخته شده بود، بالاخره تصمیم به این شد که آرای حوزه کابل باید باطل اعلان شود.
استاد، درباره باطل شدن رای در حوزه کابل، خب طبیعتاً بیشترین ضرر شاید برخی از کاندیدا ببینن، چون مصارف هنگفت کردن، کمپاین‌های بسیار وسیع را اینا برگزار کردن. فکر نمی‌کنین که اینا حاضر نخواهند شون قبول بکنن فیصله شما را؟
در صورت که فیصله ما قانونی باشه، فیصله قانونی به نفع عموم جامعه است، به نفع کاندیدا هم هست، به نفع شهروندا هم هست، به نفع رای دهندگا هم هست. ما پیشتر برتان عرض کردم که یکی از مهمترین دلایل ابطال آرای کابل سطح بلند جرایم و تخلفات انتخاباتی بوده و ممکن امو دوستای ما که یک مقدار آرای پاک داشتن و اونا قطعا نمیتونستن توسط ای آرای پاک در موجودیت چنین وضعیت وخیم و پیچیده که توسط کمیسیون انتخابات متاسفانه ایجاد شده بود، اینا به حیث نماینده مردم به شورای ملی مجلس مثلا عوام راه پیدا کنن یا ولسی جرگه. از این خاطر ما مطمئن هستم که او تعداد کسایی که آرای پاک دارن و مطمئن هم بودن که در این فساد گسترده نمیتونن راه پیدا کنن، حامی تصامیم قانونی شکایات انتخاباتی باشن. این خواست ما از مردم، از شهروندا، از رسانه ها، از حکومت، از نهادهای ملی و بین المللی نمی است که ما را یاری کنن، ما را حمایت کنن به خاطر حاکمیت قانون در جامعه، حاکمیت قانون در افغانستان. و این تصمیم هم که توسط ما گرفته شد درست است که به اساس قانون هست، ولی شما میبینید که ساده نیست. همچون گرفتن همچو تصمیم کار ساده نیست. ما تا فعلا هم زیر تهدیدات بسیار بلند امنیتی بودیم و بعد از این هم این تهدیدات بیشتر میشه، ولی ما متحد هستیم و انجام وظیفه خود به شکل مستقل، به شکل بی‌طرف و مطابق به قانون.
استاد محترم، در این انتخابات در کنار از این کارهای ناپاک بودن، برخی از مردم یا تعداد زیاد از مردم رفتن و پای صندوق های رأی و رأی دادن، یعنی آرای از اونها پاک بودن، فکر نمی کنن که در برابر چنین افراد تصمیم یا فیصله را گرفته باشین، یعنی در حقشون ظلم صورت گرفته باشه؟
من وقتی که از سطح بلند جرایم و تخلفات صحبت میکنم، این فیصدیش بالاتر از 75% هست و اون مردم هم که ما احترام میگذاریم به آرای از اونا و به اراده از اونا، ولی متاسفانه او دست برد شد، در او دست زده شد، او با او شکل اولیش باقی نمانده. کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه نظارت و بازدید از تمام پروسه ها، من جمله پروسه شمارش با شماری آرای ولایت کابل داشت. در هر باره که ما میرفتیم در یک دوره که در انگرهای کمیسیون انتخابات به خاطر نظارت و بازدید می داشتیم، تقریبا 30 گروپ را ما در اونجا می دیدیم، دستگیر می شد، به اصطلاح مشخص می شد که این همین گروپ برای کاندید مشخص کار میکنه و او کاندید در مقابل کار مشخص از اونا پول بر رزومه پردازه. بنان دیگه از او آرای پاک که در سطح کم توسط مردم کار برده شده بود، دیگه از او هم متاسفانه خبر نبود. و به خاطر از اینکه ما در انتخابات در پارلمان آینده جلوه اشخاص فاسد، زورمند و معامله‌گر را گرفته باشیم، از او خاطر مطابق قانون ما مکلف به ابطال آرای یک حوزه، من جمله حوزه انتخاباتی کابل بوده.
استاد، از دید شما با توجه به گزارش ها یا نگرانی هایی که در باره ضعف مدیریتی در کمیسیون انتخابات است، مسائل امنیتی، همچنان بیباوری مردم، آیا فکر میکنید شرایط از این مساعد باشد تا انتخابات مجدد صورت بگیرد؟
بله، چون فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق به قانون و به خاطر ارزش دادن به آرای مردم و حاکمیت قانون و مردم سالاری و همچنان انتخابات شفاف و عادلانه بود، از این خاطر هیچ زمان بر تطبیق قانون غیر مساعد یا غیر مناسب نیست. یعنی هر وقت مو زمان و وقت هست که باید قانون تطبیق شوه و نا وقت نیست. بناهن ما مطمئن است و مردم ما از این فیصله استقبال خواد کردن و زمانی که توسط کمیسیون انتخابات مجدد در حوزه کابل برگزار شد، مردم با اشتیاق بیشتر، با باور بیشتر و با اعتماد بیشتر به پروسه انتخابات به پای صندوق های رای خواد رفتن و یک بار دیگر باز هم خودشان به حیث ناظرین انتخابات در کنار ما و همکار با ما خواد بودن.
استاد، بعض نگرانی های هم مطرح هست که اختلافات میان هر دو کمیسیون وجود داره و در برخی موارد شما تصمیم های از اونا را نمیپذیرین.
خب اختلافاتی که وجود داره اول ناشی از تفاوت ماموریت قانونی هر دو کمیسیون است. کمیسیون انتخابات به خاطر اجرای این پروسه و به خاطر پیشبرد موضوعات عملیاتی و پروسه عملیاتی انتخابات تشکیل شده و فعالیت میکنند، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی اون ماموریتش کاملا متفاوت هست. شکایات، تخلفات و جرایمی که در جریان اجرای نمی پروسه اتفاق می افته، بساس اعتراض، بساس شکایت و یا هم بساس تشخیص خود کمیسیون شکایات انتخاباتی، او باید هم تشخیص شود و هم به او رسیدگی صورت بگیره، که اینجا با وجود آمدن اختلاف یک شکل طبیعی را تقریبا با خودش می گیره. ولی مردم ما، نظام ما، شهروندای ما از اختلاف نظر بین دو کمیسیون باید حراس نداشته باشند، برعکس از اتفاق نظر بین دو کمیسیون باید اینا تشویش داشته باشند. اتفاق نظر میتونه منجر به تعیین اینمی وضعیت در پروسه انتخابات و من جمله در حوزه انتخاباتی کابل میشد، که ما تمام این شکایات که توسط شهروندای افغانستان در کابل صورت گرفته یا را نادیده میگرفتیم و لبایک میگفتیم با تصمیمی که توسط کمیسیون انتخابات صورت میگیره. بنابراین مردم ما باید خوش باشن از اختلاف نظر که در حد قانونی بین هر دو کمیسیون وجود داره و اختلاف نظر که خارج از قانون باشه، او باز اعضای کمیسیون خودشان هم میدانند که این شایسته شانشان نیست.
بله استاد محترم، آیا در کنار از اینکه کابل مشکلات زیاد بود، برخی ولایات دیگر هم گزارش های وجود دارند که مشکلات هم چو کابل بوده، آیا درباره از اون ولایت هم چنین فیصله روی دست است، سر میز است؟
بعض ولایت های ما بله بدبختانه باید گفت که هم چو مشکلات مثل حوزه کابل داشتن یا کمتر و یا هم بیشتر. از اون جمله دوسیه ولایت میدان وردک هم تکمیل هست که قرار بود او هم امروز باید ابطال اعلان شود، ولی نسبت ای که حوزه کابل یک حوزه بزرگ بود و یک تصمیم نهایت مهم و یک تصمیم تاریخی بود که تا به حال در دوره انتخابات افغانستان مثل از این تصمیم اتخاذ نشده بود به خاطر شفافیت و قانونیت پروسه، از او خاطر ممکن در هفته آینده ما بتانیم که سر ابطال حوزه ولایت میدان وردک هم تصمیم بگیریم. بعض ولایت دیگه مثلا فرا که در اثر حادثه هوایی متاسفانه آرای زیاد مردم در اونجا سوخت و حریق شد و ممکن در آینده ها اگر بعد از رسیدگی به شکایات و بعد از تشخیص کمیسیون های ولایتی ما سطح بلند تخلفات و جرایم انتخاباتی در یک حوزه تشخیص شد و ممکن.
استاد به عنوان پرسش آخری را میخوایم مطرح بکنم که در حکومت قبلی وقت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شد، یک محکمه اختصاصی ایجاد شد که نتایج نهایی پس دوباره تغییر کرد، اگر شما به یاد داشته باشین، در زمان آقای کرزی. فکر نمیکنین که باز هم چنین اتفاق بیفته و حکومت فشار بیاره یا محکمه ایجاد شود تا فیصله بکنه درباره کابل؟
ما به حیث معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی از یک طرف و به حیث یک شهروند عادی افغانستان واقعا سپاسگزار هستم از حکومت وحدت ملی که تا به حال هیچ گاه در تصامیم ما مداخله نکرده. این یک واقعیت است که ما میخواییم از طریق شما مردم افغانستان هم ایره بفهمه، با وجود که در بیرون نظر به تجربه های گذشته به اصطلاح تشویش های زیاد وجود داره که گویا حکومت مداخله میکنه، یک تعداد رئیس جمهور را متهم به مداخله میکنه، یک تعداد دیگر رئیس اجرایه را متهم به مداخله میکنه، ولی این گپ هیچ حقیقت نداره. حکومت نه قبلا و نه فعلا در صدد مداخله هست و حکومت کرزی تا حکومت وحدت ملی از نظر ما تفاوت بسیار زیاد را داره. در او حکومت هم چون مداخله ها وجود داشت و کمیسیون ها هم یک بستر یا حوزه تقریبا مساعده برای پذیرش این مداخلات بود. آنچه را که ما فعلا کاملا با قاطعیت برتون اطمینان میتونم که در قدم اول حکومت مداخله نمیکنه و در قدم دوم بستر برای پذیرش مداخله حکومت وجود نداره. کمیسیون شکایت انتخاباتی در تصامیم قبلی خود هم ثابت کرد که مستقل و بی‌طرف است، تا حدی که هر پنج کمیشنر از وظایف خود متهر شده و حکومت گفته ما را عزل کرده میتونید در صورتی که اگر تصامیم ما را نمیپذیرند. ولی خوشبختانه گپ تا حد چی نرسید و بالاخره مو استقلالیات ما برای جامعه برای مردم افغانستان ثابت است و ما امیدوار هستم که حکومت عوض از اینکه تلاش کنه که مداخله کنه به خاطر تغییر در تصامیم ما، حمایت کنه باید از تصامیم قانونی که فقط با منظور شفافیت و عدالت و امو موفقیت پروسه انتخابات و ایجاد سهولت و تسهیل در پروسه های انتخابات بعدی ما او را با پذیرش تمام تهدیدات و خطرات متقبل شدیم و اعلان کردیم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم.
تشکر، از شما هم زنده باشین.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همیتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه، در پیوند به نقش جوانان و مؤثریت نشست ها و حرکت های مدنی صلح جویانه سفیران جوانان افغانستان و چهار کشور همسایه آن، تاجیکستان، ایران و پاکستان، گزارش را همکارم صدیا زاهل تهیه کرده و من جاوید فیضی برنامه را برایتان تقدیم میکنم. در این برنامه نظریات سفیران جوان چهار کشور، تبصره های جوانان در مورد موثریت نشست ها و برگزاری کنفرانس های جوانان در پیوند به صلح و در اخیر برنامه مصاحبه کوتاه با انجینر احمد شاهین، کارشناس ارشد مسائل سیاسی نیز برایتان تقدیم میگردد. حالا توجهتان را به گزارشی که صدیا زاهل آماده کرده است معطوف میداریم.
در سال جاری 1397 هجری شمسی، شمار جوانان به خاطر ناامنی، بی‌ثباتی و قربانی نشدن جوانان و مردم بیگناه کشور صدا بلند کرده و نشست‌ها و حرکت‌های مدنی را راه‌اندازی نمودند. چند قبل شمار از جوانان هلمند کاروان صلح‌خواهانه را شکل دادند و با پیمودن در حدود 630 کیلومتر با پای پیاده خواهان صلح شدند. به تاریخ 13 قوس سال 1397 در مرکز رسانه ها تحت رهبری دفتر میدیوتیک افغانستان که یک نهاد غیر دولتی افغان آلمان است و متحد به صلح و دموکراسی در افغانستان می باشد، کنفرانس را تحت عنوان نقش جوانان در پروسه صلح میان چهار کشور افغانستان، ایران، تاجکستان و پاکستان راه اندازی کرده بود. در این نشست سفیران جوان چهار کشور در پیوند به صلح و برقراری امنیت کشور و منطقه تبادل افکار نمودند. فرح مصطفوی، یکی از سفیران جوان صلح شهر کابل، طی صحبت‌های خود و برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که جوانان در قسمت برقراری صلح در افغانستان نقش بارز را دارد.
مهمترین مسئله ای که جوان افغانستان به او نیازمند است و آزمندی داشتن او است صلح است، که اینمی ابتکار دفتر میدیوتیک و انتخاب سفیران جوان و رفتن به کشورهای منطقه‌ای خودش یک تغییر درونی در جوانان ایجاد میکنه که میتونه حداقل جرعه باشه به او آتشی که جوان کشور داره.
همه دوست دارند که یک کشور آری از جنگ، خشونت و با امن داشته باشند و مردمشان در یک آرامش خاطر زندگی نمایند. بختاور یوسفی نیز از جمله جوانان کشور تاجکستان است که به خاطر تامین روابط دوستانه و ارائه طرح و برنامه های خود وی افزود که اگر در افغانستان امنیت برقرار باشد، بر رشد و انکشاف مردم تاجکستان نیز مؤثریت خاص خود را خواهد داشت.
مثال در افغانستان اگر صلح پیدا شود، پس وضعیت اقتصادی و سطح زندگی در تاجیکستان و در دیگر دولت های منطقه بهتر می شود، که زمینه اساسی صلح ای سوادناکی و دانش علمی جوانان است. یعنی که اگر ما در اول دانش خوب بیاموزیم، پس در آینده ما در اساس همین علمی که آموختیم کارهای زیادی را کرده میتونیم که به ترقیات اقتصادی و علمی و انفراستراکچری دولت های ما برده میرساند، که در آینده خودش معنی اساسی صلح میشود.
صنوبر اکرم، یک تن از سفیران جوان ایالت سند پاکستان، میگوید که به خاطر ایجاد صلح در کشورها باید جوانان کارهای عملی کنند. هر برنامه ای که طرح ریزی می شود باید جنبه عملی را به خود گیرد.
شما می فهمید ما همیشه خواهان صلح بودیم، اما در ساحه عمل کار به خاطر آمدن صلح صورت نگرفته است. ما فقط درباره آن صحبت کرده ایم و گفته ایم که ما به خاطر صلح آماده هستیم، اما سوال این است که کی صلح را می آورد؟ ما خودمان باید به خاطر آوردن صلح کار کنیم و در مقابل چالش هایی که در این راستا وجود دارد به آن مبارزه کنیم. در آن صورت امکان دارد که به یک زندگی صلح‌آمیز برسیم، اما اگر ما منتظر یک معجزه باشیم این کار امکان ندارد.
خلیل کروش، یکی از جوانان شهر کابل، با تایید از حرف‌های صنوبر اکرم میگوید که روند صلح یک پروسه بزرگ ملی و بین المللی است. برگزاری همچون کنفرانس ها و تبادل افکار جوانان کشورهای همسایه کار خوبی است، و اما تا زمانی که جوانان یک طرح و برنامه مشخص نداشته باشند، به نظر وی این حرکت به جای نمی رسد.
از گرفتن کنفرانس ها و سمینارهای کوتاه مدت موثر نیست، باید دائمی باشه. تمام افغانستان نهادهای وجود داره، نهادهای فرهنگی و اجتماعی که وجود داره باید هماهنگی گسترده داشته باشه. اینو باید یک طرح و مکانیزم مشخصه، نه تنها برای دولت افغانستان بلکه کشورهای منطقه همسایه افغانستان بتن داره کاغذ. تا زمانی که ما این کار را در راستای صلح سفرای جوان افغانستان در نظر نگیره، این محفل گرفتن، این پیستول گرفتن بی‌مفهوم است.
الهام مهدی یکی از باشنده های ولایت بدخشان از راه اندازی همچو حرکت های مدنی و برگزاری نشست های ملی و بین المللی جوانان در رابطه با صلح خوشبین است. اما وی می گوید که اگر حمایت حکومت با این جوانان باشد، برنامه های این جوانان مؤثر واقع می گردد.
میتونن جوانان این چهار کشور واقعا اگر حکومت هایشان به صدای نسل جوانشان و نهادهای مدنی که اینجا آمدن، هم میتونه که رابطه ها میان جوانان برقرار شود و در عین حال میتونه که به اصطلاح بگیم در راستای تعمیر صلح هم در افغانستان و در منطقه امید واقع شود.
عاطف فقیرزاده مسئول دفتر میودیتیک در کابل نقش جوانان را بر تامین امنیت در کشور و منطقه خیلی مؤثر و با اهمیت میخواند. بیشتر از وی میشنویم.
جنگ و ناامنی که در افغانستان، بی‌ثباتی که در افغانستان و در منطقه جریان داره، به صورت عموم قربانیان اصلی جوانان است که هم یکی از نتیجه‌های جانبی از این مهاجرت که ما شما بسیار متاثر هستیم از هم جوانان بسیار متاثر میشن. جوانان نقش بسیار زیادی را میتونن ایفا بکنن. ما در تلاش ازی هستیم که این نقش به رسمیت شناخته شوند تا اینا بتونن نقشی را که میتونن ایفا بکنن ایفا کنن. تا هنوز ما شاهد ازی هستیم که جوانان میخواهند و در این گردمایی‌هایی که شما شاهد هستین همه جوانان آمدن و اینا میخوان یک صدای واحدی را به خاطر ایجاد صلح در افغانستان و منطقه بلند بکنن. ما امیدوار هستیم که این صدا شنیده شوه و روزی شاهد ازی باشیم که صلح بیاد در سر تلاش‌هایی که جریان داره.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
عزیزان شنونده، در این قسمت برنامه نظریات شماره از جوانان را در رابطه با حرکت‌ها و نشست‌های صلح‌خواهانه جوانان می‌شنویم که جوانان در این مورد چی نظر دارند.
اسم محمد پرویز. جوانان نمیتونن که صلح را در افغانستان بیارن، بخاطر اینکه امکانات ندارن و از نه زور دارن نه قدرت دارن.
اسم منصور است. با کار جوان وقت صلح آمده میتونه که جوان را تقویت کنه و از او به نفع کشور استفاده شود.
نام من نظیر روشان است، از ولایت خوست. صلح برای جوانای افغانستان بسیار مهم است. ممی جوانا با هم انسجام بیابه تا نسل آینده افغانستان در صلح زندگی بکنه.
شنونده های گرامی رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، سعدی زاهل با انجینر احمد شاهین، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و همچنان رئیس حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان، در رابطه به اهمیت برگزاری نشست های جوانان به منظور تامین امنیت در کشور گفت و شنود را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
در رابطه با این نشست‌های جوانان شما چی نظر دارین که چقدر به خاطر آوردن صلح مؤثر واقع میشه؟
افغانستان اصلا کشور جوان است. یه چیز بسیار خوب است. یک ظرفیت بسیار خوب. هنوز این فاکتورها در رابطه با گفتگوهای صلح که زیر سایه منافع قدرت‌های بزرگ این سازماندهی میشه، تاثیر ملموسی را نمیتونیم که از این انتظار داشته باشیم. ولی در هر حالت این یک حرکت مثبت است، قابل پشتیبانی است. این میتونه یک آغاز یا یک تکانه برای فعالسازی جوانان در راستای صلح و به گونه از دید استراتژیک میتونه برای بازسازی و یا توسعه افغانستان جوانان میتونه خیلی مؤثر باشه.
آقای شاهین، شمار مردم هم به این باور هستند که پروسه صلح یک پروسه ملی است. کسایی میتونن که واقعا صلح در کشور بیارن که در رأس قدرت باشن، صلاحیت اجرایی داشته باشن. شما نظریات مردم را تایید میکنین بگونی؟
در مجموع دیدگاه مردم یا بلوغ مردم در این 14 به رغم از اینکه بحران بوده، یک نکته مثبت هم است که اینا به یک حد معین از بلوغ رسیده و یک درک دارن. میخوام یک مسئله را ذکر بکنم که جوانها باید وارد ساختارها شوند که از طریق نهادها یا از دید نهادگرایی در روند صلح میتونه تاثیر بگذارد. مجموعه جوان ها که با توجه به ای که تفکر و گرایش های مختلفی دارند، اینا وارد ساختارهای معین شوند و از طریق این ساختارها افکار بسیج شده خود وارد بکنند، وارد گفتمان صلح افغانستان بکنند. این میتونه که بسیار زیاد برایشان مفید و مؤثر باشه.
اشتراک جوان ها و بلند کردن صداشان، حرکت های مدنیشان چقدر مؤثر بوده میتونه؟
همون گونه که جوان ها در رابطه به توسعه کشور یک نیاز بسیار استراتژیک است، اگر دقیق‌تر بگویم، همه گونه اشتراکشان در روند مربوط به صلح هم یک نیاز بسیار مبرم است. متاسفانه که برخورد دولت، اولی که فاقد استراتژی در رابطه با جوانان هستند، دوم دولت معمولا به گونه نمادین از اینا استفاده میکنند.
پس خود جوانان چی باید بکنن که ازشان به شکل نمادین استفاده نشود؟
ما کاتگوری‌های مختلف جوانان داریم. جوانایی هستند که در داخل افغانستان بزرگ شدند، به اصطلاح در متن بحران تربیت شدند، تجربات معینه گرفتند و خوشبختانه که گرایش تبدار به سوی تحصیل وجود دارد.